بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گلبرگ ها بله، گلبان و چهار گلبان، جسمانیت الحدوث بودن نفس، خود یکی از براهین حرکت در جوهر طبیعی است که تقریر و تحریر آن به تفصیل در پیش است. میخوام گلبرگ و نیز متعلق سبزواری در بیان این برهان، اعنی برهان وصول، اعنی برهان وصول به غایت بر حرکت در جوهر طبیعی می‌فرماید. گلبرگ همینجوری که بعض سندیم یعنی فائده، یکی از فواید این برهان اینه که ان الوصول به نحو تحول و الاتحاد لا بالاتصال الاضافی، که در این برهان عرض سندیم که بر اساس حرکت جوهری وصول به غایت پیش میاد، که اگر حرکت جوهری نباشه لازمش اینه که اون موجوداتی که باید به غایتشون وصول پیدا کنن، راه پیدا کنن، نتونن به غایتشون برسن. مرحوم جناب حاجی هم میفرمان که وصول شیء متحرک به غایتش، این وصول باید به نحو تحول اتحاد باشه، واقعا این شیء تحول ذاتی پیدا کنه که تا از این نقصی که داره به اون کمال و به اون مقصد خودش نائل بشه. و وقتی ذوالغایه به غایت میرسد باید با غایت و هدف خودش اتحاد وجودی برقرار کنه، و اگر اتحاد برقرار نشه خب معنا نداره این که بگیم شی به غایت رسیده، که ولذا غایت به صرف اضافه شدن نیست. این که بخواییم یه اتصال اضافی مثلا غایت رو بیاریم، یه امر اضافه بر ذوالغایه بر او به او متصل کنیم، این معناش این نیست که پس شی به غایت خودش وصول پیدا کرده. اون مثل این که آدم سنگی را روی سنگ اضافه میکنه و یک شکل اعتباری ساختمانی تحقق پیدا میکنن، که این همچنانیست که اون سنگ زیرین به اضافه شدن سنگ رو این بر او به غایت خودش اتصال وجودی پیدا کرده باشه. اما وقتی که این نبات حرکت می کند و حقیقتا حیوان می شود، و معلوم است که صورت نباتیه او با صورت حیوانیه اتحاد وجودی پیدا کرده، تحول ذاتی پیش آمد در مورد این نبات، یا حیوان انسان میشه، نطفه در سیر تکاملیش نفس حیوانی میشه بعد نفس انسانی میشه، یعنی حقیقتا به این غایت وصول پیدا میکنه، نه مثل افسوده شدن یه سنگی بر روی سنگ دیگری باشه که به صورت اتصال اضافی باشه. حالا به همین دلیله که فإن النفس تتحول إلى العقل بالفعل، نفس ابتدا عقل حیولانی است، بعد خب حقیقتا متحول میشه، متحول میشه به این معنا که حقیقتا از قوه بودن در میاد و بالفعل میشه، نه اینکه بالفعل بودن نفس بیاد روی بالقوه او اضافه بشه به نحو اتصال. اینجوری نی که نفس پس همانا نفس متحول میشه به عقل فعال، والعقل یفنا فی العقل الفعال، دوباره حالا همین نفسی که عقل بالفعل شد، تتحول الى العقل بالفعل شد، همین عقل باز دوباره فانی میشه در عقل فعال و حقیقتا با عقل فعال متحد میشه. و وقتی جبرئیل امین بر پیغمبر نازل میشه، نه اینکه یک موجود اضافی خارجی جدای از جناب رسول الله بیاد پیش پیغمبر بشینه با هم دیگه کمی گپ کنم و ایشون تشریف ببره، اینجوری نی، حقیقتا خاتم انبیا در سرش در جانش با وجود مقدس جبرئیل اتحاد وجودی پیدا میکنن و تحول ذاتی در ذات پیغمبر اکرم پیش میان. خب به هازا به این تحول اتحاد اینجوری لا یتیسر و الا به تبدل ذاتی و حرکت الجوهریت من نقص ذاتی الى کمال ذاتی، که این میسر نمیشه مگر اینکه شی تبدل ذاتی پیدا کنه که و حرکت جوهری پیدا کنه از نقص ذاتی به کمال ذاتی. و نیز اون جناب در همین موضوع افاده فرموده است با جناب حاجی سبزواری که لولم تجزل حرکت فل جوهر، اگر بخواد حرکت در جوهر جایز نباشه، لم یتحقق حق الوصول الی القایا، در حقیقت حق وصول به غایات محقق پیدا نمی‌کنه. پس هیچ موجود هدفداری حقیقتاً به هدف خودش نمی‌رسه. خب و حال این که وطالی باطلان فالمقدم و مثلو، و حال این که ما نمی‌تونیم بگیم که هیچ موجودی که دارای غایت است حقیقتاً به غایت خودش وصول پیدا نمی‌کنه، این حرف باطلیه. و اگه نمی‌کنه، پس ما الان این همه انسان ها به کمالات انسانی خودشون رسیدن، پس هیچ کدوم متحقق به هدف نشدن. این همه نباتات میبینیم، این همه حیوانات میبینیم، اینا به اندازه خودشون به هدف خودشون نرسیدن که رسیدن. فالمقدم و مثلو که به خود حرکت در جوهر جایز نباشه، اینم باطله که باید جایز باشه. فایده سومی که گلبرگ این برهان را به افادتی از حضرت استادم الله شعراقی روحی فدا در سفینه ای مشهون از مثقلات معارف به قلم رسین و وزین اون جناب که اکنون در این بندر لنگر انداخته است به پایان می رسانیم. حالا فرمایش های شعرانی موقع خیلی فرمایش بلند سنگین که انشاءالله همینجور میخونیم و تمام اون چی که از قلم مبارکیشون تراوش کرده است همه سنگینه، اما این چند سطح عبارت هم در تبحریشون در مسائل فلسفه و مسائل عرفانی خیلی کارسازه. عالم همیشه در تجدد است. خب اینا الان تقریبا ابتدای مثلا بیان دیگه، عالم همیشه در تجدد است. عنایت می‌فرمایید که قبلا هم داشتیم که از عالم عین تجدده، عالم طبیعت عین تجدده. اینجا در تجدد است یعنی منظور این که عالم طبیعت عین تجدده، خود متجدد. ولزان سراسر عالم طبیعت یعنی حرکت جوهری و در صورت اون لاینقطع تبدیل می شود و در صورت اون لاینقطع تبدیل می شود چه آسمون ها و چه زمین ها، که دائما صورت عالم همینجور در حال تبدل جوهری است. حالا این دیگه انشاءالله بازم بیشتر بحث میکنیم که آیا حرکت جوهری فقط در صورت جسمیه یا هر شیئیه، یا حقیقتا ماده اولای او هم در حرکت جوهری هست. دیگه الان راجع به صورت که امر قطعی است که صورت اشیاء مادی عالم طبیعت همینجور لاینقطع بدون انقطاع دائما در تبدل ذاتیه، در تبدیل. حالا چه صورت آسمون ها باشه و چه زمین ها، همشون، زیرا که طبیعت مبدع غریب حرکت است. چون در تمام این صورت های نظام هستی در همه جا اونی که مبدع مباشر حرکت جوهری است خود طبیعت دیگه، ولذا طبیعت در حرکت. اون فرمایش قبلی مرحوم شعرانی هم که نظر شریفتون قبلا هست، اونجا یه جایی عبارت ازشون داشتیم، 57 بود و که اونجا فرموده بودن که مبدأ غریب حرکت در همه جا طبیعته، یه جایی عبارها 58 58 58 ما که ترس حرکت رو سه قسم کرده بود، بعد فرمود در همه جا مبدا حرکت طبیعت، همون فرمایش رو میخوایم اشاره داشته باشیم. حالا 58 اینجا هم حق با شما، همین که فرمودید ها 40 هم همین 8 دنبال 8 میگردیم، چون یه مراجعه قبل از اینم بهش داشتیم. 48 بله، فاعل غریب حرکت که مباشر آن باشد باید متجدد باشد و آن عین طبیعت جوهر متحرک است. این فرمایش شما البته حق، اما اونی که من دهم جا 56 بله 56 خیلی بله جا اون هم شماره 10 مبدع غریب مباشر حرکت مطلقا، چه حرکت طبیعی و چه ارادی و چه قصدی، طبیعت است. همین جمله همینه، من تو این الان قبل از این عبارتی داشتیم از جناب علامه شعرانی رحمت الله علیه ولی جام، و اونی که تو ذهنم که صفحه 36 بله بله اون دو سه جا فرمودید همش درسته، من تو چیزی که من در ذهن داشتم این صفحه 36 که حرکت طبیعی، حرکت قصدی، حرکت ارادی در همه جا اون علت مباشرش طبیعت، خلاصه که همین شماره 10 56 هم همین رو آقا به صورت یک خلاصه آورده، همین فرمایشه. و اونجا گفتیم مال آقای شعرانی هست، چون عبارت آقای شعرانی رو آقا داشتن نقل میکردن دیگه. خیلی حرف روشن. پس زیرا که مبدأ که طبیعت مبدأ غریب حرکته، چه در حرکت ارادی، چه در حرکت قصدی، چه در حرکت طبیعی، در همه جا ایشونه و علت حرکت باید متجدد باشه. اینا رو هم که الحمدلله داشتیم، چون اگه بخواد نباشه تخلف معلول از علت پیش میاد، سنخیت بین علت و معلول از بین میره، معنی نداره که معلول متحرک باشه ذاتا و علت متحرک نباشه ذاتا. منتها اشکالی که اونجا مطرح بودیم که اگه واقعا باید متن ذات طبیعت متحرک باشه، پس در ربط حادث به قدیم، در ربط متغیر به ثابت چه میکنیم؟ اگه متن نظام طبیعت در حرکته، خب ذات طبیعت عالم هم با عالم غیب در ارتباطه و عالم غیب ثابته، او عیناً متحرکه. پس چجوری بین این ثابت با اون متحرک ارتباط برقرار می‌فرمایید؟ اینه که نظر شریفتون هست آقا از اون باب وارد شدن که متن ذات طبیعت ثابت سیاله، که اون ثابت بودن او ارتباط با و عالم مجرد رو داره و سیال بودن عین ذات اوست، که وقتی جوهر مجرد عالم طبیعت رو جعل می‌کند، او رو متحرکن جعل می‌کند، او رو عین حرکت جعل می‌کنه. اون فرمایش رو باید پیاده کرد. پس به علت متحرک باید متجدد باشه. و این اشکالی هم که الان عرض کردیم و قبلا خوندیم و بازم بیشتر بحثش میشه، این اشکال هم به ما رو نمیاره که پس چجور بین عالم طبیعت عین حرکت با عالم غیب ثبات چجوری ارتباط برقرار و مشکل نداره، ارتباط برقرار میشه. و آیات قرآنیه چقدر خوب الان داره چند تا 5-6 آیه رو در مورد حرکت جوهری پیش میکشه. آیات قرآنیه مثل بل هم فی لبسن من خلق جدید، مردم توجه ندارن، در اشتباه هستن، خیال میکنن که این درختی رو که تو حیاتشون مثلا میبینن، این درختی است که 60 ساله یه درخت ثابت هست و فقط قد او داره بلند میشه مثلا، ولی اینکه خبر ندارن که در اشتباه هستن، که این دائما من خلق جدیده، این دائما دم به دم خلقتش تازه است منتها اونها در این خلقت تازه تو لفظن، تو اشتباه هستن و ادراک نمی فرماین و این به موت طبیعی هم ادراک می کنن. موت طبیعی که پیش آمده سر حرکت جوهری برای صاحب موت طبیعی مکشوف میشه. ولذا زلزلت الارض و زلزاله ها برای هر کسی که به موت طبیعی مرده باشه یا به موت ارادی مرده باشه بالاخره ظاهر میشه، تجلی میکنه. حالا اگر به موت ارادی بمیره که همین الان براش متجلی میشه و قیامت را مشاهده میکنه و از او حال که در آمد باز میاد به صورت حالت عادی برمیگرد. اگر نه الان متوجه نشه به موت ارادی، به همه به موت طبیعی متوجه میشه. ولذا میبینید که به طور کلی میبینید پیر مرد، پیر زن 80 سال 100 سال خواستن او را با زور و سرنیزه نه بلکه هر جور نازش بکنن که نمازش را صحیح بخونه بلد نبود. حالا تا چه برسه بینید اصلا نماز الفاظ عربی نمیدونست که معناش چیه، فقط یه ولد ظالمی میگه، یه لیم و لین و معلوم نیست که چی اصلا میگه، درست نمیدونه معناش چی اینها. اما در هنگام موت طبیعی چقدر خوب شرع مقدس برای او تلقین بفرمایی، تلقینه و در تلقین صاف خطابه، خطاب است. هل انت علی العهد الذی فارقتنا فیه من شهادت ان لا اله، هل انت، همینجور خطاب. خب اینجا دیگه نگفتن که هر کسی عرب زبانه براش عربی بگید، فارسی زبانها را ترجمه به فارسی کنید، فارسی بگید. بعد اونایی که مثلا فرض مثل مازندران زبان تبری دارن، اونا شاید پیرزن و پیرمرد و فارسی هم خوب نتونن حالیش بشه، براشون ترجمه به برای تبری بفرمایید که حالیشون بشه چی میگن. نه، و حالیشون میشه و میابن، حقیقتا تلقیم میشن. ببخشید جان. چرا؟ برای اینکه سلطان حرکت جوهری براشون متجلی میشه. یک دفعه کل عالم، همین عالم نظام هستی هست، همین عالم بیکران طبیعت هست، همینی که الله هستیم، هستیم به این معنا که زمان و مکان متعارفه، که فعلا زمان رو امتداد کمی عرضی میگیریم، بعد شد زمان امتداد جوهری، بعد جوهری شده دیگه، بعد سلطان حرکت جوهری تجلی میکنه و همین آسمون ها و همین زمین هست، منتها با ظهور دولت حرکت جوهری. اینها رو حالا به یک زبانی شرع مقدس در عنوان معاد مطرح فرمود که تا همه یه چیزی حالیشون بشه، یه کمی از روی این سفره بی لومه بر نخیزن. خلاصه نمیشه الان یه حقایق فلسفی رو میبینید، حالا ماهایی که میبینید سالیانی در این حوزه ها داریم میخونیم و میشنویم و حرفشو میزنیم، میخواهیم از جنبه فهم مفهومی تازه اینا رو بفهمیم، چقدر مشکل داریم. حالا تا خدا توفیق چشیدنش را هم عطا بفرماید، اون باز چقدر مشکلات داشته باشه. این تو حالا کجا همه مردم میخوان قرآن بخواد به این زبون با اونها حرف بزن، اینا میتونن بفهمن. و همین جوری که فرمودن حکمت و فلسفه زبان و برهان قرآن است دیگه، و بخواهی قرآن را در قالب برهان برای کسانی که نافی هستن، منکر حقایق هستن، منکر دین هستن عرضه کنی. خب مجبور دیگه نمیشه که همینجور گزاف و گتری همجا حرف بزنی بری، که طرف اصلا خدا و پیغمبر و وحی و نبوت و رسالت اینا را اصلا قبول نداره. ولذا بخواهی حقایق وحی را که قرآن است، مثلا کتاب الهی است، برای کسانی که منکرین وحی هستن، اما انسان‌های عاقلی هستن، حرف به اینها روی برهان استدلال عرضه بشه میپذیرن، آدم عنود و لجوج نیستن. خب بلا باید در قالب برهان براشون عرضه بفرمایی که اینا پذیرای حقیقت بشن دیگه. حالا اذا زلزلت الارض زلزاله ها، باید بله، همین پدری که از دنیا رفته، پدر پیر بنده خدا مثلا بی سوا تشیب از دنیا رفته، این به یک نحوی باید برگرده، یادم با اون مرتبط بشه، بگه لحظه ارتحال طبیعی چی دیدی عالم رو؟ بله چه دیدی؟ بله، تا یکی از جاهای بسیار خوب لحظه احتضاره، ارتباط برقرار پیدا کردن با این محتضره. محتضر که دیگه آفتاب و زمین و آسمان و فلک و ملک و ستاره‌ها و موجودات و اشیاء عالم، اینها به حرکت جوهری و به تجدد امثال بر اون متجلی میشن و ایشون مات و مبهوت و حیرت زده در این نظام هستی، نمیدونه چه کنه. حالا بسته به اینه که صحبت ملکات در ذات او هم باز چی باشه که بتونه با چه نحو ملکاتی حرکت جوهری نظام هستی رو مشاهده کنه. ولی زا میبینه که بله از سماع و چی آقا و اون آیه شریف تکویر، از سماع اون فترت و از نجوم اون کدرت و از البحار و فجرت و از الجبال و نمیدونم سویرت، و چرا اینجوری شده؟ زمین چرا اینه؟ آفتاب چرا اینه؟ نظام هستی شده؟ مگه شما هم آفتاب نیستی؟ شما همون زمین نیستی؟ مگه همون آسمون و ستاره ها نیستی؟ چرا اینجوری شدی؟ چرا به این وضع در آمده؟ اون سلطان حرکت جوهری برای شما تجلی میشه. منتها قرآن اون نحوه تجلی را و در سوق ذات افرادی که برایشون این حقیقت متجلی شده را به این صورت میاره که مثلا آقا تو توجه عرفانی که و وقایع رو نقل میکنن، میگه یک دفعه مثلا در حال توجه نشسته بودیم، حال ما منقلب شد، دیگه آسمون رو دیدیم به رنگ بنفش شده، به رنگ چه شده، و صدای مهیبی آمده که گویا یه تراکتور عظیمی داره روی سنگریزه ها با چه بله مثلا چیزی داره راه میره مثلا، و آسمون به صورت رعد و برق در میاد. اینها تجلیات حرکت جوهریه، منتها برای افراد عموم با موت طبیعی این تجلیات پیش میاد، منتها اون موقع پیش میاد دیگه فایده نداره، پیش میاد و ایشون متحول میشه و صور ملکات بر او بدجلو میکنه، نفس او بر اساس این تجلیات ملکاتش جلوگر میشن. مثل این که چطور میبینی الان فلانی ملک غضب داره اما حالت عادی است و داره خونه زندگی میکنه با بچه ها و خیلی خوب و سر کوچه و مغازه بود رفت و آمد و معاشرت و مهمانی و خیلی خوب. این الان زمینه پیش نیامد که اون صورت ملکه یه غضب او جلوه کنه، ببینیم به چه صورت داره در میان. اما یک دفعه میبینیم آهنی به دست گرفته، چوبی به دست گرفته، بله، و چی جور با شتاب اصلا بدن او اعتدال نداره، رنگ صورت او قرمز شده و چقدر چیته، چرا اینجوری شدی؟ یک دفعه زمینه پیش آمد، اون ملکه غضب او جلوه پیدا کرده. حالا ببین چه قوقا داره درست میشه، چه کشت و کشتارها داره میشه. ای چیه؟ این افتاد رفت او رو زد و او دوباره فامیلای او باز غضب، تمام ملکات غضب افراد همه داره جلوه میکنه. حالا ملکات غضب در آمده، این روستای به این خوبی، همه همیشه با هم مهمانی با هم دیگر بودن میخوردن، تبدیل شد به یک آتشکده غضب. این اونو بزنه، اون اونو دنبال کنه، اونو بکشه، و بچه اونو کشتن، اونجا رو دن تو بچه، چرا اینجوری شده؟ یک ملکه غضب جلوه کرد، همین، هیچی نی، یه ملکه غضبه. منتها جلوه که کرد، نحوه جلوهش، حالا بگیم که عجب این روستایی به این ساکتی، و قال الانسانو ما لها، چیته؟ اون اونجا کشته شده، اون اونجا سرش بریده است، اون اونجا مجروح دارن میکشن بیمارستان میبرن، اون یکی چشمش در آمده، اون یکی جیغ میزنه، چیه این همه الان سر و صدای به این عظمت این روستا این شهر این خیابون؟ یک ظهور ملکات غضب افراد شده، همین، هیچی نیست. این غضب که فروکش کرد یک روز، یک ماه، دو سال فلان، باز برمیگردیم اونجا میبینیم بله ساکت آروم، هیچی خبری نیست. یه جلوه یه ملکه. حالا وقتی نظام هستی این پیش میاد برای شخص، بسته به اینه که با چه ملکاتی به این تجلیات نظام هستی رو کنه. و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، اون وقت اون تجلیات حرکت جوهری مثل یک آب بارانی از آسمان بر سطح زمینه و هر کسی به مطابق ملکات خودش از اون تجلیات یه چیزای نصیبش میشه. حالا چیزها مشاهده میکنن، صورتها میبینن، صحنه ها میبینن و اینها را اونها که خودشون این حرکت جوهری رو چشیدند و رسیدند و ذات این حرکت جوهری عالم طبیعت و ذات تجدد امثال هم در عالم طبیعت که سر حرکت جوهریه و در ماورای طبیعت اینها که بر اونها تجلی کرده، اینا خودشون چشیدن رسیدن، میان خبر از این قیامت تجلیات حرکت جوهری افراد اشخاص میدن، میگن بله قیامت که وقتی مردید اینجوری میشه، شب اول قبر اینجور میشه، فشار قبر اینجوری میشه و چه اینطور. باید آدم بفهمه که اونا چی چشیدن که دارن اینجوری حرف میزنن و این که همه اکثر مردم به قیامت باور ندارن، حق دارن چون نچشیدن، چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن، در غفلت به سر میبرن، توجه نمیفرمایند. حالا اجازه بده براشون موت طبیعی پیش بیاد به تمام اون چرا که یک انسان کامل حجت الله ولی الله فرموده است، همه گن راست فرمود، همه حق بود. ولذا جهنم بهشتی ها به جهنمی ها خطاب میکنن به توانی قرآن وحی نازنین یه جوری حرف بزنه که ما اون چرا که به ما وعده داده شد و اون صاحبان نفوس عصمت و طهارت از قیامت گفته بودن، ما اونها رو یافتیم و چشیدیم. شما چطور؟ بله و هم دیگه شما چطور چشیدید یافتید؟ و میبینه اونا تو داخل جهنم هستن به یه زبون. حالا چطور حالا اینجا نشئه طبیعت اون خونه داره دعوا میکنه، این خونه اینجا ساکته و این خونه با سر آسایش اینجا میره اونجا بهشون میگه چرا دعوا چیه بدنی خوبه ولی چه استفاد نصیحتشون میکنه. مثلا حالا صور برزخی هم به این صورت برای به مطابق نشئه طبیعت صور برزخیه برخواسته شده از ملکات نفسی که از ناحیه افعال اینجا تحقق پیدا کرده است، شبیه و به وزان عالم طبیعت تجلی میکنه و قرآن و روایات و صاحبان عصمت که چشیدن سر این حقایق هستن، اینا با یه زبانی بر ما تبیین میفرماین اینجور میشه. ولذا الان بل هم الان این مردم فی لفظن در اشتباه هستن، من خلقن جدید توجه ندارن، بیدار میشن، الناس و نیامون ازاماتو ماتم تبهو و بیدار میشن، کم کم متنبه میشن. یا آیه دیگر و ترال جباله تحسبها جامده، چه خوب شما کوها را گمانتون اینه که این کوها جامده هستن، یعنی ایستا هستن کوه دماوند و سالیانی سالی ما خودمون دیدیم و پدرها و اجداد همه میگن همین کوه دماونده، بعد چه بسان بگیم بله در حال فرسودگی هم هست، بالاخره باران، سیل، یخ، سرما، برف همینجور هی به صورت شن میشه و میاد پایین و کم کم داره کوچید میشه. و تر از جباله تحسبها جامده، شما کوه رو میبینی و خیال میکنی که ایستاست و حال این که وحیه تمار رو مر از سحاب، مثل ابر داره میره، سحاب رو هم که سحاب میگن چون همینجور دائما در حال رفتنه، ابری که یک جا ایستا باشه او را سحاب نمیگن، مثلا غیم میگن عرب، اما ابری که همینجور داره میره، کشان کشان داره میره وای نمیسته، اینو میگن سحاب، که سحاب سحبه کشیدنه، همینجور در حال رفتنه، انسحاب اذهاب میشه، رفتن میشه اینجوری. یا آیه دیگر یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، و میبینی که زمین اصلا غیر او زمین آسمون میشه، ای سبحان الله، ای چرا اینجوری شد؟ و هر یک ثانیه گویا فلکی باشه، حالا یا زمانی یادم نی، هر یک ثانیه 722 فرسخ داره راه میره، 722 فرسخ داره زمین راه میره، باید بره که در طی 365 روز ضرب در 24 ساعت بتونه محیط به این عظمت دور در دور منظومه شمسی رو و آفتاب رو طی کنه دیگه. از اینجا تا آفتابش 149 میلیون الی 150 میلیون کیلومتر راهه. 150 میلیون کیلومتر اونور 300 میلیون کیلومتر. حالا این تازه قطر مدار اوست، محیط مدارش 3.14 بود، ببین چقدر میشه، حالا قریب به 1 میلیارد کیلومتر باید بیچاره راه بره. خب ببین و بتازه دیگه، بله هر ثانیه اینقدر راه بره. اینجور تازه نه، این حرکتش چی؟ حرکت جوهری نی، این حرکت انتقالیه، حرکت انتقالی هر روزی قریب 1 درجه فلکیه مثلا. نه خیر، حرکت بعد اونم شبانه روزم 24 ساعت، یکی دور خودش هم باز همینجور که داره تو مدار میره، در داخل مدار همینجور دور خودش هم شبانه روز دور میزنه، حرکت او حرکت وضعیه. بله اون یکی حرکت انتقالیه که حالا هر دوتا در حقیقت از جنبه فلسفی میشن حرکت وضعیه میشن، که از اقسام حرکت نقلی و اینا از اقسام وضعی میشه. حالا تازه ما که حرکت جوهریشو ندیدیم، اینایی که الان میگیم از زمین و آسمان و آفتاب و ستارگان، اینا حالا همه بر اساس حرکت و عرضیشونه که علم هیئت اومده داره تنظیم میکنه، وگرنه کجا آیه عالم به علم هیئت ادعا کرده من دارم حرکت جوهری زمین و آسمان رو دارم رصد میکنم؟ اون که به رصدخانه رصدی مادی طبیعی در نمیان، اونو با تو رصدخانه نفس ناطقه بنشینه، او رو رصدش کنه ببینه چی پیش میان، که رصدخانه نفس در این موطن توجه عرفانیه، این باید اوجا پیش بیان. برای میبینن که یوم ظرف ظهوره، یک دفعه میبینن این زمین، این آسمان، اینایی که اینجوری بودن الان در این روز الیوم، یوم مادی زمانی نشأه طبیعت، اینجوری بودن، یک دفعه یوم آخرتیشون قیام میکنه، یوم الاخره تجلی میکنه و آسمون زمین چرا اینجوری شده. اون یک نحوه یوم خاصشونه، اون یوم ظرف ظهور حقیقت اشیاست، اینجا الان ظرف ظهور حقایق اشیا برای ما نشده تا موقعی که ما حال عادی داریم. نه زمین میبینیم و ظاهری و الوانی و اصواتی و دیگه هرچه الان میبینیم میشنویم میبوییم از عالم خارج همه در حد اعراضن، و خیلی زور بزنیم بتونیم در خودمون به صورت صور خیالیه و وهمیه و امثال اینها بیابیم، این اندازه. اما نه خیر، اونجا اون یوم، یوم اخرویه، اصلا یه چیز دیگریه، ولذا یوم الاخره. اینجا یوم الدنیاست و همینجا به تمامه یوم الاخر میشه، یک ظرف ظهور دیگری میشه اصلا. این زمین اصلا یه چیز دیگر شده، تبدل الارض غیر الارض، اصلا یه چیز دیگر شده، منطقی یه چیز دیگر شده، نه از باب این که از اون یوم اولی از هم گسیخته باشن، نه، ایام همه با هم دیگر در طول همه. آیه دیگر، و الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، اینم باز از اون لطائف که در شیش یوم، یوم آقا باز روی کلمه یوم توجه داشته باشه، یوم یعنی ظرف ظهور اشیا، ظرف ظهور اشیا. اینطور الان میبینی زبان حرف میزنه، زبان یوم کلامه، ظرف ظهور کلامه، زبان، چشم ظرف ظهور دیدنه، این یوم البصیرته، یوم الابصاره، گوش یوم السمعه، پا یوم المشیه، هر کدام یه حقیقتی را، یه کمالی را، یه چیزی را جلوش میدن. هر چیزی که جلوه کنه در هر موطنی، اون موطن میشه ظرف تجلی اون شی، میشه یوم اون، یوم، چه اینکه خود شبم باز یومه. برای اینکه ظرف ظهور شب و تاریکی اینه دیگه. ولذا خداوند آسمان ها و زمین رو در و اون چی که در بین اینها هست و در 6 روز تجلی فرمود، 6 یوم. حالا ما الان خیلی دیگه زحمت بکشیم همین یوم مادیش رو ببینیم، اون 5 یوم دیگر رو باید چجوری مشاهده کرد. فعلا همین 1 یوم دنیاش تجلی کرده بر ما. و الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام را به این معنی گرفتند، چون غرض از روز 1000 سال است. حالا دیگه نحو ظرف اونجاست، اینجا روز، اینجا نه، اینجا با 365 تا روز بشه تا 1 سال بشه. اما 1 روز دیگری، 1 یوم دیگری داریم که 1 روز او 1000 ساله، اونم 1 نحو تجلیه. بله، نباید الفاظ رو به مطابق معنایی که اینجا آدم باش هشت داره روز مرگی، حتما باید با این معنا کنه. چون روز اینجا مثلا صبح تا به غروب رو میگیم روز، و 365 تا اینجوری روز که درست بشه میگیم 1 سال. بعد حالا بگن قیامت 1 روزش 1000 ساله یا 50000 ساله، میگه آخه یعنی چه؟ مگه میشه 1 روز 50000 سال باشه؟ خب اون یوم اون با این یوم، اون یوم الاخره، این یوم دنیاست، این یوم الاولاست، اون یوم الاخره، اون یه یوم دیگریه، باید مطابق با ظرف ظهور اون یوم حرف بزنی. بله، یوم مراتب داره، معناش برای اعمه، نه برای یک موطن خاص. چون غرض از روز 1000 سال است، که دلیلش هم این آیه یدبر الامر من السماء الى الارض در قوس نزول، که خداوند امر را، غیب را، اون امر کن فیکون را، حالا هر چه تا بخوای امر چه معنا بفرمون، این امر را از آسمان به زمین در قوس نزولی تنزل میده در عوالم وجودی، ثم یعرج الی، دوباره او رو برش میگردونه در قوس صعود، در برمیگردونه در کجا؟ فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، در یومی که 1000 ساله در اون روز برمیگردم. حالا که یوم طبیعت این هست، یوم الاخرتش چی باشه؟ یکی تازه یوم طبیعتشه. بنابراین عالم غایتی دارد که به تکمیل از هیولای اولا و اتحاد به صور بسیطه، صور بسیطه اما عناصر و مرکبه حیوانیه و انسانیه و عقلیه. حالا صورت مرکبه یا صورت مرکبه حیوانیه، اما صورت حیوانی نفس ناطقه او که دیگه همینجور پله پله میبینید، هوا تمام قوا و حواس ها اینا در او جمع، تا میاد به صورت انسانی که همه قوا در او جمع میشه تا جایی که بالاترین مرتبه قوا به نام عقلم در او تجلی پیدا، و باز بالاتر از این و صورت عقلیه انسان که خاصه اینها. میبینید اینا همینجور به تکمیل از او تا به اینجا به مراتب عالیه و فنای محض میرسد. اینا همه بر اساس حرکت جوهریه، که بر اساس حرکت جوهری که میبینیم که هیولای اولا میاد با یک صورت بسیطه عنصری با همدیگر اتحاد پیدا میکنن، میشن نطفه، از اونجا میاد کم کم میشه نفس نباتی، میشه نفس حیوانی انسانی، میشه عقل، بعد عقل میشه فانی در مراتب عالیه، میشه فانی در عقل فعال، در عقل بسیط، در عقل اول و همینجور بفرمایید بالاتر تا به صادر اول، اتحاد وجودی پیدا میکنه که کل شیء هالکون الا وجهه، که تمام اشیا همینجور هلاکن، زوال دارن، جز وجه الله زوال نداره، که وجه الله به حرکت جوهری دم به دم گویم که نمرد و زنده تر شد، قوی تر میشه. فإن نهایات الحراک و یا حراک سکون، نهایت همه حرکت کننده ها میبینید که که اون موجود حراک حرکت کننده میشه چی آقا؟ سکون. سکون به این معنا البته بود. سکون الان اینجا اصطلاح فلسفی عرفانیش یعنی فنای در مراتب عالیه، نه سکون به اون معنا که دیگه انسان متوقف بشه با حرف با مقام لایقفی تنافی پیدا بکنه، با اون منافات نداره. نفس دارای جنبه تجدد است به واسطه طبیعت و جنبه بقاست. بله همونی که قبلا هم گفتیم، انسان ثابته، سیاله، به لحاظ بدنش سیاله، به لحاظ نفس ناطقش که مجرد هست باقیه، و طبیعت شایق به شرف و بقا نیست. طبیعت خود طبیعت بخواد همینجوری بدون حرکت بقا داشته باشه، این همچی شوقی رو نداره. اصلا شوق طبیعت اینه که این حرکت باشه، بقای او این حرکت اوست، بلکه نفس شایق به اونهاست. ولذا نفس بقا میخواد، طبیعت دم به دم حرکت میخواد، و ذات طبیعت شایق به حرکته، نمیخواد یک جا باقی بمونه، چون یک جا باقی بمونه از بین میره، هلاک میشه، نابودی پیش میاد. راهش اینه که باید به حرکت بقا داشته باشه، ولذا بقای خودش رو به حرکت میخواد. ولذا نفس شایق به بقا هست که خلقتم لل بقا لالل فنا. و بقای طبیعت به بقای نفس است که در سجن بدن است. اینم خیلی شریف. خب عالم طبیعت چیه؟ یک پارچه این حرکته. پس باقی موندنش به چیه؟ به این که حرکت داشته باشه که تا در مسیر حرکت جوهری نفس ناطقه انسانی بشه که بمونه. چون عالم از عالم عالم میروید دیگه. عالم طبیعت یک پارچه حرکت جوهری است. فرمودید سراسر حرکت جوهری حرکت به سوی غیب شدنه، به سوی مجرد شدنه. کی باید مجردی باشه که عالم طبیعت تبدل ذاتی به اون مجرد پیدا کنه و بمونه الالعبد؟ اونی که لازمش اینه که عالم طبیعت با حرکت جوهریش نفس ناطقه انسانی بشه در قوس سعود، که نفس انسانی بهش خطاب شده خلقتم للبقا، او تو ابدی هستی. ولذا تمام عالم غربال میشه که تا نطفه انسان پدید بیاد، مشک زده میشه که تا نطفه انسان پدید بیاد و انسان در سیر حرکت جوهری استکمالی خودش در همین دامن گاهواره عالم طبیعت عین حرکت جوهری با حرکت جوهری او به سرحد تجرد عقلانی برسه که به وسیله عقل شدن انسان عالم باقی بمونه. ولذا بقای عالم طبیعت به عقل شدن انسان. اینه که فرمودن اگر انسان کامل خلق نمیشد، عالم طبیعت نیست و نابود میشد. چرا؟ برای اینکه میشد بی هدف، خلقت عالم طبیعت میشد عبث. ولذا آسمون ها و زمین رو برای تو خلق کردیم، تو رو برای خودمون خلق کردیم. یعنی آسمون ها و زمین به حرکت جوهری میخوان تو بشون که تو ما بشی. اینطور. به بقای طبیعت به بقای نفس است که در سجن بدنه. نفس دیگه نفس در بدنه. البته حالا این منافات نداره با او فرمایش که در همون ذیل غزل طایر قدسی دیوان، هم اولین غزل دیوان آقا، اون سطر چیز داره که نه جان اندر بدن باشد که اون روح است و این جسم است، بود از پرتو انفس ندونم چی تمام همه تنها جسم ها. ولی این اشاره به فرمایش جناب ارسطو داره که ایشون چه خوش فرمود که نفرمایید نفس در بدن است، بگید بدن در نفسه. چون بگید نفس در بدن است، لازمش اینه که مجرد رو در مادی محدود کنید. اما وقتی بگید بدن در نفس است، به این معنا میشه که مادی مرتبه نازله مجرد میشه. این با او الان تنافی نداره که میفرماد بدن در نفس در سجن بدن است، یعنی چون نفس تعلق به بدن داره، این رو که البته حقه، و در ظلمت تجدد است. چه خوش عبارت، خیلی خوب. با حرکت جوهری دیگه ولی زن نفس در ظلمت تجدد. چرا؟ چون نفس تعلق به بدن داره که بدن جسم طبیعی این حرکت جوهری است، ولی زن اسمشو گذاشته ظلمت تجدد، یعنی حرکت جوهری عالم طبیعت. ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است. خب حالا یه وقتی این شعر رو آدم سر منبر میخواد برای مردم به عنوان وعظ و موعظه و اخلاق و تحریص و که خب میخواد چرا در این لایگر چیت شده که اینجور خودتو گرفتار کردی، پاشو برو بالا و مثلا این فرمایشیه. اما یه وقتی میخوای حکمی بحثش کنی میگی چه خوب، باید نفس در خاکدان نشأه طبیعت افتاده باشه به حرکت جوهری تا بالا بره. نه، وگرنه اگر در این خاکدان طبیعت به حرکت جوهری نباشه به کمال نفس ناطق انسانی نمیرسه. باید ای باشه. ولذا و حمل هل انسان انهو کان ظلوما جهولا، این ظلم و ظلوم و جهول اگر نباشه به جایی نمیرسه. نه، باید در این ظلمت کده این حرکت جوهری متن طبیعت باشه که ولی نطفه بتونه بشه خاتم انبیا بشه، نطفه بتونه علی ابن ابی طالب بشه. وگرنه چرا جواهر مجرده در قوس نزول چرا نتونستن علی ابن ابی طالب بشن؟ باید تشریف بیارن تمام موجودات در این خاکدان عالم طبیعت که این حرکت جوهری است از اینجا علی ساخته بشه. یعنی این همه ملائکه مقربین و موجودات مجرد عقلی هم بودن، چرا علی ساخته نشده؟ این که ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است. حقیقت هم نمیدونی که از جوهر طبیعی، از جسم، از نون، از آب، از سبزی، از گندم، از آرد خاتم انبیا بیاد یعنی چی؟ ما دیگه سر در نمیاریم. این دیگه چی؟ این بیاد بشه قرآن. این قرآن، این کتاب، این همه داریم میخونیم، حرف میزنیم، این بزرگان، این همه علم، اینها از کجا آمدین؟ نون و آب و اینها حرکت جوهری کردن شدن اینها. سبحان الله. این؟ بله، ندانم. واقعا هم نمیدونی که تو متن ذات حرکت جوهری چی هست که اینجور از متن مرده زنده درست میشه. اونم زنده حی ابن یغزان، نفس ناطقهی که حی است و پسر یغزانه، دائما بیدار است و هوشیار است، هیچگاه به نفس و به ذات نفس به هیچ معنا بیخبری رو نمیاره، او عین خبره. و حالا یه وقتی بحثای علم اخلاق پیش بیاد و انسان غفلت پیدا میکنه و در غفلت نمیدونم حرفای پیش میاد، اینها با مسائل فلسفی نباید آقا قاطی بشه. یک نحوه تذکر وعظ و موعظه دادنه که افراد مثلا یه تهییجی بشن، وگرنه معنا نداره که نفس ناطقه غفلت باشه، غافل معنا نداره که، او همیشه عین شعور، عین حیاته، چون موجود مجرد است و کل مجردن عین الحیات باید بگیم هست، عین شعور، عین اراده. پس ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است. نفس به جنبه حسی در تبدل است و به عقلی ثابت. خب بله، به جنبه حسیش، برای اینکه نفس در مرتبه حسیش مرتبه نازلش میشه بدن دیگه، میشه عین تجدد به حرکت جوهری. اما چون دیگه مثل مبانی حرکت حکمت متعالیه مثل مشکاک حرف نمیزنیم که بگیم یه نفسی و یک بدنی و این نفس از عالم ماده، از عالم غیب آمد و تا خواست که بیا تعلق پیدا کنه به این بدن، حالا این نفس حادث شد، تحقق پیدا کرد نشأه طبیعت و اون نفس هم موجود مجرد عقلی بود، منتها موجود مجرد عقلی بالقوه بود نه بالفعل، چون اگه بالفعل باشه تعلق به بدن دیگه نمیخواد، خلاف پیش میاد، بالقوه بود. بعد آمد و خواست که در نشأه طبیعت حادث بشود، با حدوث نفس در نشأه طبیعت بدنم حادث شد. و اینجوری که حالا پس یه نفس و یه بدن جدا دیگه حرکت جوهری رو نتونیم در نفس راه بدیم، چون نفس مجرد حرکت جوهری راه ندارد. نه، چون نفس جسمانیت الحدوث است، می فرمایید که از مرتبه نازلهی که بدن است تا ها مرتبه عالیه یک پارچه انسانه، ولذا انسان به جهت مادیتش که مرتبه نازله اوست به حسیست در حرکت جوهریه، و به مرتبه تجرد و نفس ناطق بودنش چه به ثبات است و به بقا. و وجدان به تبدل در ازمنه حاکم است. خب حالا از این که نفس به جنبه حسی در تبدل است، اینم که خب روشنه در زمانهای مختلف. و شیخ در رد این گفت در جواب بهمنیار که فلستل مسئول و انزالک فلا یلزمنی الجواب، و بهمنیار قائل به حرکت او بود که نفس در مرتبه حسی به اصلاح حرکت میکنه، و فرمودید که وجدان هم به تبدلش در زمانهای مختلف حاکم هست. شیخ این رو نپذیرفته بود ولی بهمنیار پذیرفته قبول داشت و ازش که سوال میکرد، شیخ فرمود اینی رو که سوال میفرمایی از این من دیگه بله نمیتونم این سوال رو بپذیرم، این رو فلا یلزمنی الجواب، به ما الزام نفرمایی. بله تو حرکت جوهری خلاصه شیخ موند. حالا اگر برای او تنبه حاصل شده باشه شد در عباراتی داشته باشه. معاد جسمانی از فقها ها و روحانی از فلاسفه و هر دو از محققین متعلهین معروف هست. خیلی عبارت خیلی خوب، و به حرف که روشن نباشه ای گرفتاری ها پیش میاد. خب آقای عزیز، آقایان فلاسفه، حالا مگر فلاسفه چشیده و رسیده باشن، وگر فلاسفه که همش در گفتگوی بگو نگو و مشای مشرب و با قول امروزی ها گفتمان، اینایی که همش در گفتمان و بگو نگو هستن، تو از این نباید انتظار داشته باشی بیش از معاد روحانی اثبات کنه، چون فقط او میتونه در مقام سیر علمیش نفس ناطقه انسانی رو برای بقای به عالم تجرد و اینها حکم کنه، بعد نمیتونه بیاد معاد جسمانی رو تثبیت کنه و نه از عهده او خارجه، او قدرت استدلال بر او رو نداره. ولذا این که فرمودن فلاسفه معاد روحانی رو جسمانی رو قبول ندارن، این معنا درست نی. منتها فلاسفه میگن آقا ما قدرت توان اثبات معاد روحانی رو داریم، معاد جسمانی رو ما نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی از عهده ما خارجه. نه اینکه معاد جسمانی رو قبول نداریم ناحقه، نه ما نمیتونیم. شرع مقدس در روایات و آیات بیشتر راجع به معاد جسمانی حرف زده، ولذا الان قرآن را نگاه کنید، روایات باب معاد را آدم ببینه میبینی بیشتر داره معاد جسمانی را تبیین میفرماد. شاید مثلا در بین آیات و روایات از 100 تا 2 تا مثلا راجب معاد روحانی باشه، بیشتر راجب معاد جسمانیه. چرا؟ برای این که شرع مقدس باید از همه اقشار مردم حرفشونو بزنه و راجب صور ملکاتشون اینها حرف بزنه. این از عهده فیلسوف خارجه، چون فیلسوف داره روی مبنای عقل بحث میکند، عقل کلیات رو میفهمد، اون نمیتونه بیاد ببینه زید امروز یه حرف بدی زد، صورت حرف بد او در نفس ناطقه او به چه شکلی باید امروز جلوه بکنه، او کار آقای فیلسوف نیست. بلذا معاد جسمانی از فقه هاست. آقایون فقیهان چون به ظواهر شرع و ظاهر آیات و روایات توجه خیلی دارن، پی معاد جسمانی است. آقایون فلاسفه چون به برهان عقلی و کلیات و عقلیات توجه دارن، اونا معاد روحانی رو اثبات میکنن. اما هر دو معاد را آقایون محققین متعلهی، نه اون فیلسوفی که معاد روحانی اثبات کرد و در همین حد من محقق متعلهه، نه اون آقای فقیهی که معاد جسمانی فقط را تونست خوب مثلا قبول بکنه، اون محقق متعله هست. هیچ کدوم از این دو سری آقایون چشیده نیستن، وگرنه چشیده ها هم معاد روحانی رو قبول دارن هم معاد جسمانی، یعنی هر دوتا رو حرفشون میزنن، اما این آقایون نخیر. معاد مخصوص، معاد مخصوص به نفس انسانی نیست، بلکه شامل حیوانات هم می شود که و از الوحوش و حشرت. خب حالا اون بحث انفسی هم راجع به این پیاده می فرمایید که و از الوحوش و حشرت به غیر از حیوانات ظاهریه، چون حیوانات ظاهری هم بالاخره نفسشون در حد نفس نباد حیوانی وهمانی خیالیه که هست، که بعد موتن قوه خیال و وهم میدونیم که تجرد برزخی داره و هر شیئی که موجود مجرد شد دیگه باقی است. والمجرد و سوا اون کان مجردن به تجرد مثالی او عقلی، این باقی است حتما، این اصل کلی است، نمیشه نفیش کرد. ولذا هم حیوانات ظاهریه و بیابانی اینها حشر دارن، حشر به مطابق ذات خودشون. حالا نباید آدم بشه بگه ها اینا جهنم میرن یا بهشت میرن. آخه جهنم و بهشت مربوط به صور ملکات خوب و بد شخص انسان است در مقام اختیار. حیوان به مطابق نفس مجرد خودش حشر پیدا میکنه. حالا زدیم این پشه رو کشتیم، بله خود جسم طبیعی او له و لورده شده، اما نفس حیوانی او که با زدن شخص از بین نمیره، که اون یک جوهر مجرد است، منتها جوهر مجرد به تجرد برزخی است، به سرحد تجرد عقلانی نرسیده. خب همین پشه برای خودش بدن مثالی هم انشاء میکنه، با بدن مثالی خودش هست، هست چه کار میکنه؟ خب اینجا مگه با بدن مادی چه کار میکنه؟ با بدن مثالیش هم به مطابق وهم و خیال خودش هست. اما فهم حرکت جوهری عالم قیامت مربوط به نفس ناطقه انسانی است، این برای هر موجودی جلوه نمیکنه. ولذا ادراک ذات حرکت جوهری مربوط به نفس انسانی است، چون یک ادراک عقلانی است، نه یک ادراک مثلا در حد وهم و خیال این حدودا باشه. حالا غرض اگه خواستیم این آیه رو به غیر از این راجع به صور ملکات انسانم بحث کنیم، از الوحوش و حشرت، مراد از این وحوش یعنی افراد انسانی که خودشون رو با اعمال بد ناپسندیده ساختن، شبیه حیوانات به صور ملکاتشون محشور میشن، اون معنا هم بکنیم، اونم حقه. این فرمایش جناب آقای شعرانی هم حقه، اینم مبنای برهانی داره که نفوس حیوانات هم باقی است، از بین نمیره. به ازل و حوش و حشرت و نبات و جماد و افلاک و شیاطین نیز، اینها هم باز حشر دارن همه. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نقادر منهم احد. حالا میبینید کوها همه پاشون میونه، زمین پاشون به میون آمده، همه محشور میشن. باز آیه دیگر، و تیرو محشورتون، تمام پرنده ها همه محشورن. پس نباتات و جمادات و افلاک و حیوانات و اینا همه محشورن، زیرا که تمام اجسام در حرکت تجددی، تمام اجسام در حرکت تجددی و روی به غایتی می روند. تمام هم حرکت جوهری دارن و همه بر اساس حرکت جوهری رو به سوی هدف هم دارن میرن. همچنین است که حرکت جوهری بی هدف باشه، که حرکت جوهری هدفمنده. ان شاء الله. چند سبب الحمدلله رب العالمین.